أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنا على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وبحث مادت عرض کنم به خدمت شما، مقبوله عمر ابن حنزله بود و اشکالاتی را نقل کردیم از محقق بزرگ، مثلا استاد الفقهاء والمجتهدین، الشیخ آغازی العراقی رحمت الله. حالا عرض ما اینجا یک کلمه است و اون است که در آخر کار، آخر بحث، ما نه به اینجا رسیدیم که فرض کردیم این دوتا قاضی مساوی هست. قاضی منصوب هم هستن، قاضی منصوب واجد شرایط، و یکیشون افقه و اورح و اوثق فی الحدیث نیست، هر دو از جهت مساوی هست که خود عمر بن حنزله اینطور فرض کرده. امام اینجا چه فرمود بعد تساویشون؟ دیگه ارجاع کرد به مدرک، به روایات. نه اون گفت که منشأ اختلاف دو تا اختلاف کردنه، منشأ اختلاف ورود دو تا روایت از خود شما، یکی ای آقایون به این روایت تمسک کرده، یکی به اون روایت تمسک کرده، اختلاف در نظر پیدا شده. بخترین بود دیگه. حالا آغازی ها اینجا چه ایرادی گرفت؟ گفت که این نیست، خلافه، عرض میشد مبنای فقهی ماست، به جهت این که هیچ وقت این متنازعین ارجاع به مستند چیز ادله نمیشوند که ببینن خودشون مراجعه کنن ببینن منشأ چه بوده چه. وقتی که تعارض کردن، تعارض میکنن، تساقط میکنن، باید بعد چه بشه برن یه قاضی دیگه پیدا کنن. خب حالا این جوابش این است که اگر قدرت اجتهاد داشته باشند این دو شخص، یعنی اشکالی داره که دوتا مشهد باشن اما خودشون توانایی دارن از اجتهاد اظهار نظر راجع به ادله، ولی مراجعه کنن به یه مشهد دیگه قضاوت کنه یا دوتا مشهد دیگه قضاوت بکنن، اشکالی داره که فرضشون بکنیم مشهد؟ نه، هیچ اشکالی نداره. میتونه یه کسی مشهده، دوتا نفر مشهد، دعواشون گرفتاری یه چیزی، میگن خلق ما حالا خود عوامون شده، خوب نیست خودمون قضاوت بکنیم، میریم پیش یه مشتهد دیگری قضاوت، چه اشکالی داره؟ پس فرض کلام اینا را فرض بکنیم که خودشون مشتهدن، هیچ اشکالی نداره، هیچ خلاف مبنای فقه نیست. یه چی ثانیا، بعد از آنی که در کجا امام فرموده به مدرک مراجعه کنید، به اون دو روایت متعارض مراجعه کنید، تو علاج ابواب مرجحات را اعمال بکنی، تو چه و چه، در کجا؟ در فرض تساوی اون دوتا قاضی که بهشون مراجعه شد. تساویشون، تساوی که داشتن، مقتضای فقهمون چیه؟ تعارضا تساقطا، چون دیگه مرجح ندارن، مساوی هم باشن دیگه قطعا تعارض و تساقطه. تساقط که کردن یعنی دیگه از بابت حرف اونا هیچ حجتی وجود نداره. حالا که حجتی وجود نداشت بر زمینه که خودشون مشهدن، خب حالا بعدم معلوم شد که اختلاف سر تشخیص موضوع نیست، اختلاف اجتهادی سر فهم حدیث. این دوتا روایت که مضمونشون اختلاف داره، اینا رو چطور باید تفسیر کرد؟ خود یه مسئله که برمیگرده به مسئله شبه حکمیه، مسئله فتوا. یعنی اینا هم فهمیدن که منشأ این دوتا مشهد، فهمیدن که منشأ اختلاف او دوتا قاضی سر مسئله قضاوت نبوده، مسئله تشخیص موضوع نبوده، منشأ شبه حکمیه است، اختلاف دوتا روایته که مثلا دیگه اختلاف نظر پیدا کردن تو این دوتا روایت، اون یکی به او عمل کرد، اون یکی به این عمل کرد. خب حالا خودشون بیان مراجعه بکنن به این دوتا روایت، این کجا خلاف مبنای فقه ماست؟ اشکالی نداره. توجه فرمودید؟ پس در مفروض مسئله در روایات چیزی مخالف فقه مذهب گفته نشده، و مطابقه و بنابراین اشکال آغازی از این بابت واره نیست. خب اون دیگه به اصطلاح چیز کردیم که عزم می شود به خدا دفعتن بودن با هم همزمان با هم ده همین اگر همزمان باشن تساقط میکنن اگه یکی قبل و یکی بعد باشه درست، اما مجهول تاریخ باشن مجهول تاریخ کدوم قبل و کدوم بعد معلوم نیست مثلا، و یا اینکه دفعت همزمان بودن هم دو صورت دیگه میگیره که تساقط میکنن و بعد از سقوط بر زمین این دو تا آقا خودشون مجتهدن. امام مد راهنمایی کرده که تسلسل لازم نیاد برای اینکه اول دوباره مراجعه کنن به کس دیگه با وجود این دو تا روایت مختلف. خب این منشأ اختلاف تا روز قیامت باقی میمانه. خب آقایون بعدی هم ممکنه گیر بکنن. خب فرض اینه که دو روایت متعارض است. خب بنابراین امام از اول تا آخر باید منشأ گیر قضیه را برطرف بکنه، به الا اینا تسلسل لازم میاد. هر چی مراجعه کنن به نتیجه نمیرسه. چرا؟ چون منشأ اشکال منشأ اختلاف چیه؟ وجود این دو تا روایت. خب امام باید بیان منشأ را از بین ببره، ولی تا روز قیامت اینا گیر میکنن. و بعد نمینه که خودشون مجتهد باشن. ولی امام در مقبول عمر بن حنظله این دوتا آقا را این مثل متنازعین را مجتهد برد کرده که گفته که خودشون اعمال مرجحات بکنن و چه و چه. خب این وظیفه کیه؟ این وظیفه مجتهده. نه عامی خود نمیتونه کارا را بکنه. وظیفه کیه؟ وظیفه مجتهد. پس امام فرض کرده که این متنازعین قدرت اظهار نظر هم دارن، میتونن خودشون به روایات مراجعه کنن حکم در بیارن، با هیچ اشکالی نداره. چون اینو فرض این است که ما اینجا اشکال اختلاف نظر در موضوع نداریم. فرض کلام اینه که منشأ اختلاف منحصر بوده در شبهه حکمیه و این دوتا روایت که در اثر تعارضشون گیر کردن اینا نتونستن مسئله رو حل کنن. خب حالا فرض که به قاضی دیگه رجوع کرده چی میشه؟ خب بازم این مشکل پیش میاد. بنابراین به فرض میکنیم که این متنازعین هم مجتهدن و امام اینطور فرضشون کرده، خودشون قادرن به اعمال مرجحات. این از این طرف. از طرف دیگه خب فرض این است که اختلاف موضوعی وجود نداره. منشأ چیه؟ منشأ اختلاف در حکم خداست. منشأ اختلاف حکم خدا می دو تا روایت. این منشأ اگر حل نشه خب تا قیامت باقی میمانه. پس بنابراین هیچ احدی هم ندیدیم غیر از آغازی ها یه اشکال رو بگیره و به یه مقبوله عمر بن حنظله رد میکنیم. ای بابا چون یا آیونه خیلی هارو مخبر بینه از شیخ گرفته و آخوند و ناینی و عرض کنم به خدمت شما دیگران همچه حرفی در باره مقبوله نزدن. هذا الاشکال من مختص به المحقق العراقی. جواب چه همین توضیح مدرم همین بود که عرض کردم. خب عرض کنم به خدمت شما حالا یه اشکال دیگه از کسانی که این بحث رو خوب متعرض شدن خیلی قشنگ هم اشکال شرح دادن اشکالات مقبوله ای بابت و هم جواب خیلی خوب دادن، محقق حائری شیخ عبدالکریم استاد حضرت امام در کتاب شریف درر الفوائد کتاب اصول ایشون مراجعه کردیم و خیلی قشنگ توضیح دادن. فرصتی که ما از این بزرگان یاد بکنیم و به کتبشون هم مراجعه بکنیم. باز ایشون هم خیلی قشنگ شرح داده، ندیدم دیگران اینطور قشنگ شرح داده باشن از کسانی که خیلی خوب مطلب را شرح دادیشون. یه اشکال، همه مطالب رو گفتیم، یه اشکال فقط مونده و اون اشکال اینه که آش عبدالکریم طرح مطرحش کرده و جوابی داده. اون اشکال رو آغازی ها متعرض نشده و اون اشکال از اول اینه که متعارف در فقه ما و به صلاح هم در بین العقلا برای رفع نزاع و خصومت که اگری باقی نمونه و قضا هم به معنای فصل الخصوم است، این از که قاضی یکی باشه. دو نفر با هم نزاع میکنن به یک قاضی با هم توافق باید بکنن، به یک قاضی مراجعه کنن. یک قاضی یعنی مجتهد ها، نه یک قضات دادگستری. الان منظور فقهای جامعه شرایطه، اما مثلا توی یه شهری چند تا هست مجتهد جامعه شرایط، بالاخره کنون متنازعین باید انتخاب بکن. متنازعین توافق میکنن سر یکی بهش مراجعه. اما این که مثلا این یکی مثلا فرض بفرمایید این آقا رو انتخاب بکنه، اون یکی هم او آقا رو انتخاب بکنه، بیان دو تا سر هم با هم دیگه، این یه چیز صحیح نیست، خارج از متعارفه و در فقه هم وارد نشده. قوی اشکال اولی همینه، یعنی عادی ها متعارف نشده بود ولی ما هم سکوت کردیم، ولی اشکال اصلی و اولی همینه. این چیه که این یه قاضی اونم یه قاضی، یعنی چه؟ عرض کنم این خلاف متعارف. جواب که داده شده، جواب عرض کنم عاشق عبدالکریم اینه و جواب خیلی خوبی هم است و اون این است که این متنازعین عرض شود حتی توافقشون هم لازم نیست، یک نفرشون مدعیه یک نفرشون منکره، درسته؟ مدعی و منکر، حق تعیین قاضی با مدعیه، منکر هم اگر نظر مخالفی داشت که بیا آقا را قبول نداره. خیلی خوب، این از باب اخلاق حسن است که مدعی مثلا گوش بده و اعتنا بکنه، و الا ارشد اگر مدعی مصر بود حتما باید بریم پیش آقا. حق تعیین قاضی با کیه؟ با مدعیه. منکر مجبور اطاعت کنه. حالا میفرماید محمل روایت این است که بگو این مورد نزاع از باب تداعی بوده، لو تداعیا، یعنی چه؟ یعنی مورد مخاصمه مدعی و منکر نداریم، دوتا ادعای متقابل دارند، اگر دوتا ادعای متقابل داشتن هر دو مدعیه هم و حین ازن هر دوتاش و حق دارن که قاضی معین بکنن، اون وقت او قاضی ها قضاوت بکنن، اگر که قضاوت یکی بود نتیجه یکی بود بارم، اگر نبشن با هم بحث کنن توافق کنن، اگر هم نه آخرش تعارض میکنن، تعارض ها تساقط ها اشکال نه. پس اگر دوتا مدعی بودن حیث این که حق تعیین قاضی با مدعیه، فرض این است که الان اینجا دوتا مدعی هم، پس هر دوتا جور حق تعیین قاضی داره. اینطور میشه فرض کرد؟ خیلی اتفاق میفته، خیلی اتفاق میفته که نزاعی که پیدا شده به صورت تداعیه، نه مدعی و منکر، یعنی دوتا مدعیان بر علیه هم دیگه. مثلا مثل چه؟ مثل این که یکی میگه بیعی واقع شد، یکی میگه اجاره ای واقع شد، اون دوتا مدعیه. اگر یکیشون بگه به واقع شد، دیگری بگه به واقع نشد، میشن مدعی و منکر. اما اگر یکیشون ادعا میکنه به ای واقع شد، دومی هم ادعا میکنه اجاره ای واقع شده، اینا چی هست؟ مدتا مدعی هست، چه تداعی و آکزا. پس صور تداعی هم خیلی زیاد اتفاق میفته، چیز نادری نیست. در صورتی که دوتا مدعی باشن هر دو حق تعیین قاضی داره، و هر دو تا قاضی تعیین کردن باید بشینن، اون دوتا قاضی با هم چیکار کنن؟ مباحثه کنن، به یه توافقی برسن، اگر رسیدن رسیدن، اگر نرسیدن تساقط میکنن. بس این هم راه حل یه قضیه. هر شاید به خدمت شما اینم تمام شد، بس دیگه ما از این مرحله گذشتیم، عبور کردیم و به این نتیجه رسیدیم که مقبول عمر بن حنظله را از این بابت ها هیچ اشکالی تهدید نمی کند. در مقبول عمر بن حنظله سه تا به اصطلاح مرجح آمده. اولی که بود شهرت، امام فرمود خذ به مشتهر بین اصحابک و دعش را زلنده. مرجح دومی که بود موافقت الکتاب، مرجح سوم مخالفت العمر، که عمر ابن حنظله بعد مثلا فرض میکنه تساوی را، مثلا در مورد شهرت میگه هر دو مشهوره، امام دومیه میگه موافقت کتاب، بعد میگه دوتا موافقن یا دوتا مخالفن، امام میره به سراغ مرجح سوم که مخالف، بعد فرض میکنه هر دو باز یا موافق آمن یا مخالف آمن مثل همه، و حضرت بعدش میفرماید که فرضی حتی تلقا امامت بچه بچه. خب علای حالم عرض کنم به خدمت شما که حتی فرضی حتی تلقا امامت معنی توقفه، ولیکن چون ظهور داره که در زمان حضور شامل زمان غیبت نمیشه، فلذا روایات تخییر هیچ مانعی در زمان غیبت نداره. خب این بحثاتمون برمیگردیم سر قضیه محقق خوبی. این چیزی را که اومدن مشهور مرجح قرار دادن، مرجح اول در مقبول عمر ابن حنظله شهرت. شهرت یعنی چه؟ یعنی یه مشهور داریم یه شاذ و نادر، یعنی یکی از روایت ها خیلی ها نقلش کردن، مقصود شهرت رواییه، شهرت روایی یعنی نقلش کردن تو کتب معتبرشون نقل کردن، فلازا حدیث مشهور شده. اما یه اون روایت مقابلش نگوش بدید، اون روایت مقابل اینطور نیست، بعدی نقلش کردن کم شاذ و نادره، و تو کتب معتبر حدیث کمتر آمده. مثلا فرض کنیم مثل این که این 70-80% نقلن، اون یکی مثلا 20%، اون یکیش میشه مشهور، یکیش میشه شاذ و نادر، اینطور معناش. و این رو از مرجحات قرار داده، درست؟ خیلی حالا محقق خویی میفرماید که این عبارات مقبوله مساعد نیست با این معنا، مساعد نیست، بلکه از این عباراتی که در مقبول آمده استفاده می شود که یکیشون سنت قطعیه است، دیگری که شاذ و نادره در تقابل قرار گرفته با سنت قطعیه، ولذا دیگر ربطی به باب مرجحات هم نداره، برمیگرده به اصل قضیه که در شرط حجیت خبر واحد این است که مخالف سنت قطعیه نباشه. و حالان که فرض این است که اینجا یکیشون سنت قطعیه است، یه اندازه معروف و مشهوره که سنت قطعیه است، یعنی قطعی صدور از امام معصوم، اما دومی که یه خبر واحدش از نادریه. خب پس خبر واحدی که در تخابر قرار بگیر با سنت قطعیه خود به خود از اعتبار ساقطه، دیگه این بحث مربوط به مرجحات نیست. یادتونه یه بحثی کردیم که اینه میگن تمیز الحجت من الله حجه، شرایط حجیت هست، از اساس هر خبر واحدی مشروط به حجیتش به اینکه مخالف کتاب نباشه، مخالف سنت قطعیه هم نباشه. بله آخ نه حالا بحث اینه که مقبوله آیا اینه میگه یا نه، تو حالا بحث مثلا مقبول است. الان عرض کنم به خدمت باسات شما باید عبارت مقبوله را ملاحظه کنیم ببینیم آیا عبارت مقبوله ناظر به اونطوری که اصحاب معنا کردن، یعنی یه روایت هر دو خبر واحد فرضشون کردن، هیچ سنت قطعیه نداره، هیچ کدامشون سنت قطعیه نیست، هر دو خبر واحده، منتها یکی خبر واحد مشهور و دیگری خبر واحد شاذ و نادر که میشه از مرجحات، هر دو چیان خبر واحد، هیچ کدام خبر متواتر نیست، هیچ کدام سنت قطعیه نیست، ولذا واردش کردن تو حوزه مرجحات تعارض. آیا این عبارتی که در مقبول است اینه میخواد بگه، یا عبارت همون مسئله سقوط خبر مخالف سنت قطعیت حجیت را میخواد بگه که دیگه مسئله ارتباطی هم به بحث تعاشم ترجیح در تعارض نداره، کدومو میخواد بگه؟ حالا عبارت در بیاریم. از کنم محضر شریفتون بخونم، عبارت این است که حضرت فرمود قال علیه السلام ينظر الى ما کان من روایت معنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه بین اصحابک فیؤخذ من حکم ما و یدرک الشاذ النادر الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لا ریب فیه. یعنی کار این خبر را یکی را رسنده به جایی که هم مجمن علیه هم لاری بفی، لاری بفی یعنی شکی درش نیست، شکی درش نیست یعنی سنت قطعیه، چون لاری بفی اطلاق شده برش. بعد فرمود انما الامور ثلاثه، اما امرون بجنون غیهو امرون بجنون رشدو فیتبع و امرون بجنون غیهو فیستنب و امرون مشکلون یرد حکمو الالله، قال رسول الله حلال بین و حرام بین و شبهاتون الاخره و من اخذ شبهات تا آخره. حالا که اینم قرینه سوم، یعنی الان این روایت مخواد حضرت بفرماید که اون روایتی که مجمع علیه و لا ریب فیه مصداق چیه؟ مصداق امرون بین رشدهو فیتبع. خب اونی که اوش خبرش از نادره چی که باید رهاش کنین؟ شبهاتون بین ذالک یا امرون بین الغیوه، بالاخره در تقابل قرار گرفته با سنت قطعیه. پس از این قرائن عمل سلام شد، یکی این که مجمعان علیه فرض شده، یعنی همه اصحاب این نقد کردن، بعضی هاشون ندرتن هم او یکی هم نقد هر دور نقد، اما همه این نقد کردن و مجمعان علیه شده و لا ریب فی شده و مصداق امرون بینون رشدو فیتبع شده. خواهی دیگه یعنی چه؟ یعنی سنت قطعیه. و اگر یه جانب سنت قطعیه شد طرف مقابل چه میشه؟ نه، خبر واحد مخالف سنت قطعیه یعنی چه؟ یعنی واجد شرط حجیت نیست، نه اینکه تعارض کرده و مرجحاتی در کاره، اصلا از اول حجیت نداره، مثل مخالفت کتابه. آره، محقق خویی اینطور معنا کرده این جمله مقبوله را. اگر این جمله مقبوله را اینطور معنا کنیم، خود دیگه این غیر اون چیزیست که اصحاب فهمیدن. اصحاب چه فهمیدن؟ اصحاب اینطور فهمیدن که یعنی باید فرض کنیم هر دو خبر واحدن، یعنی هیچ کدام به مرحله تواتر نرسه، هیچ کدام سنت قطعیه نیستن، دو تا خبر واحد، منتها یکی مشهورتره، یکی استعارش کفتر. اینطور ای معنا کردیم، بله وقت محل بحثه که یعنی از مرجحاته که دو تا خبر واحد، یکی که بیشتر مشهوره نسبت به او یکی ارجحه. اما اگر رسانیم احد الجانبین را به سنت قطعیه، خب اون مخالفش میشه مخالف سنت قطعیه دیگه، از حجیت ساقط فی نفسه، بلکه ربطی به این بحث تعارض نداره. ها کذا افاد سیدنا الاستاد المحقق الخولی. انصاف مطلب این است که بله، این مطلبی که ایشون فرمودن هم به نظر ما درسته. وقتی که درست شد نتیجه این است که پس امام اینجا اینه فرموده که ربطی به اون قضیه شهرتی که اصحاب گفتن نداره و بناهن علا ذالک هیچی میگه از این دستمون کوتاه میشه. و حیث این که ترجیح به شهرت فقط در مقبوله آمده، در جای دیگه نیامده، در روایت دیگه دلیلش منحصر به مقبوله، اینم چه دلالتش از بین رفت. بنابراین پس ما ترجیح به شهرت را نداریم، نوبت میرسد به ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عام. لاجه حالا یه نکته بگم که مغالطه ای و نشه و بحث قاطی نشه، اینی که اینجا ما میخونیم ترجیح به شهرت رواییه که باعث قطع به صدوره. و ما الان که اصول اربعه باید اسمون نیستن، اما اگر یه روایتی را هم کتب اربعه نقل کردن، هم بقیه کتب صدوق مثلا بعدا نقلش کردن، هم مثلا تبرسی در احتجاج نقلش کرده، هم مثلا قطب راوندی در مثلا یکی اکیت، خیلی خوب، خب دیگه این میشه سنت قطعی، یعنی قطع میکنیم به صدورش از معصوم. در اثر کثرت نقل یقین میکنیم که یه از امام معصوم صادر شده، اینه میگن شهرت چی؟ شهرت روایی. خیلی خوب، این ربطی نداره به اون بحث دیگری که ما داریم، هر روایتی که اصلا کاری به باب تعارض هم نداریم، یه دونه روایت بیشتر نیست. هر شبت این روایت صحیح هست اما مهجور، اصحاب بهش عمل نکرد، یعنی فتوا بر طبقش ندادن و در مقام فتوا ردش کردن، گفتن به این روایت عمل نمی کنی. وقتی این روایت از حجیت چی میشه؟ ساقط میشه. و اگر یه روایتی ضعیف است نده لیکن همه اصحابش عمل کردن، یعنی مشهور عمل کردن، اونم مشهور قدما، میگیم این روایت حجت. اون شهرت بهش میگن شهرت عملی، ربطی هم به بحث تعارض نداره. جابر بودن و کاسر بودن شهرت عملی و یه بحثه که ربطی بحث ما امروز نداره. اینی که الان میخوانیم مرجعیت شهرت نسبت به احد روایتین که مخصوص شهرت چیه؟ رواییه. توجه فرمودید؟ پس این دو بحث یعنی هیچ ملافات نداره که ما الان این بحث چیز رد کردیم، تموم کردیم، میریم به سراغ اون بحثی که شهرت آیا جابر و کاسر هست یا نه. توجه فرمودید؟ اون شهرت فتوا، شهرت عملیه، بهش میگن شهرت عملی، یعنی فتوا با استناد. عرض کنم با توجه فرمودید پس چی شد نتیجه؟ اون بحث جابریت و کاسریت شهرت نسبت به روایت که قضیه ارتباط هم به تعارض نداره، اون شهرت عملیست، یعنی فتوای اصحاب استنادن الی روایت یا حجرش، گفتن عمل نمی کنیم به این روایت. توجه فرمودید؟ اون بحثه که ربطی به بحث امروز ما نداره. بحث امروز ما در ترجیح به شهرت روائیه. و صلی الله علیه و آله.